إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه، نستغفره ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه. عرض ادب و احترام داریم مخاطب همه حضار و فضلای ارجمند که ما رو در فضای مجازی میبینند و میشنوند. عرض خوش آمدگویی داریم. ما در ایام جانسوز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم و داریم نزدیک میشیم به دومین سالگرد شهادت سردار درها حاج قاسم سلیمانی عزیز، فرمانده بنده، و همه کسانی که در راه انقلاب شکوهمند اسلامی منتلاش کردند و در 8 سال دفاع مقدس در دفاع از حریم اهل بیت حضور داشتند و امروز در کشور اسلامی خدمت میکنند. افتخار داریم که 18 نشست علمی ظرفیت شناسی مکتب شهید سلیمانی در حکمرانی مقاومت در عصر غیبت رو که با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهشی، پژوهشکده اسلام تمدنی، مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه، اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و میهمان گرانقدر ما ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند، عرض ادب و خوش آمدگویی داریم و هفته پژوهش رو که در اون قرار داریم تبریک و تهنیت عرض میکنیم. این هفته رو محضر همه بزرگواران مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه از جناب آقای دکتر الهی نژاد، آقای دکتر اسفندیاری، جناب آقای دکتر عراقی و همه کسانی که در مجموعه پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی زحمت میکشند و دست اندر کار هستند. من اجازه میخواهم از ریاست محترم پژوهشگاه مجدد ضمن عرض ادب و احترام، تشکر و قدردانی از حمایت های ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی فاضل ارجمندمون، جناب آقای مسعودی و همچنین رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی جناب دکتر زهیری داشته باشم. ما 18 نشستمون رو که بحث حکمرانی مقاومت در عصر غیبت هست رو شروع کردیم و این اتفاقات خوب رو ما در سال 1400 هجری شمسی شروع کردیم با مباحث بسیار ارزشمندی پیرامون مکتب حاج قاسم عزیز و الحمدلله موفق هم بودیم و ما 18 نشست علمی رو که با شخصیتی که خودشون به عنوان یک بسیجی فداکار در لشکر پیروز 41 سال الله حضور داشتن، حاجها استحضار دارن که و دوست دارم که بزرگوارانی که حضور دارن بدانند که خود حاجها از نیروهای لشکر 41 سال الله و افتخار بودند و اینکه این گونه نشستها با حضور کسانی است که در گود بودند در زمان جنگ در 8 سال دفاع مقدس و امروز این افتخار رو داریم که این نشسته ها رو در قدرمون داریم، انشالله حظ و بهره خواهیم برد. وقتی که به بحث حکمرانی نگاه میکنیم، منظور همون اداری تنظیم امور میان شهروندان و حاکمان رو، ما شاخصهای حکمرانی مطلوب رو خصوصا در قرن جدید، قرن 1400، قرن 14 هم شروع کردیم، در ابتدای قرن در واقع 13 هم 1300 حکمرانی آغاز دیکتاتوری رضاخانی بود، حکمرانی رضاخانی و دیکتاتوری انگلیسی بود. اما در سال 47 که انقلاب عزیزمون رو شروع کردیم و شروع قرن 14 هم که حکمرانی مبتنی بر استقلال، بر آراء مردم، بر اتکای به خود و اعتماد به خود ملی، به نفس ملی که تفاوت مهم قرن قبل و قرن حاضر است، و ورود به قرن 14 و ورود به این قرن 1400، ما در واقع حکمرانی مطلوب داریم. اگر نگاه کنیم ما به فرمایشات مولا امیرالمومنین علی علیه السلام و نگاه به خطبه های حضرت، خطبه 13 و خطبه، اگر اشتباه نکنم، 145 شاخصهای حکمرانی مطلوب از نگاه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در 6 عنوان مطرح شده است: پاسخگویی و حق اظهار نظر، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و در واقع کنترل فساد. و اگر این اتفاقهایی که داره در حکمرانی جمهوری اسلامی به وجود آمده است و نگاه مسئولین ما به حکمرانی خوب اسلامی است، قطعا همین در واقع در دولت ما داره اجرا میشه و در حکومت علی علیه السلام که مهمترینشون جنبه الهی بودن و حکومت داری بود، ما در خطبه 13 شاهد هستیم و در واقع مطالعه کردیم و دیدیم. و دوستانی که تبرک فرموده اند نهج البلاغه رو، تو بحث حکمرانی اگر دقت کنند، شاخصهای حکمرانی خوب رو قطعا مطالعه خواهند کرد و خواهند دید. ما امروز میخواییم پیرامون بحث اندیشه های سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در خصوص حکمرانی مطلوب منطقه رو انشالله از بیان گرم و شیوای استاد عزیز و گرانقدرم فاضل ارجمند، حضرت جناب آقای دکتر نجف لکسایی، انشالله بشنویم. من مجددا عرض خوش آمدگویی و تشکر و قدردانی رو داریم و انشالله بیانات ارزشمند حضرت آقای دکتر لکسایی رو خواهیم شنید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم، حضار گرامی، عزیزانی که شنونده و بیننده این بحث هستند. خدا رو شکر میکنم توفیق داد این بحث رو در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة مکانو به آیاتنا یجحدون. صدق الله العلی العظیم. همطور که فرمودن، موضوع بحث ما حکمرانی مقاومت هست، البته با تأکید بر ظرفیت شناسی مکتب شهید بزرگوار دردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه در عصر غیبت، طبیعتاً که متناسب با زندگی کنونی ما هست. من یک اشاره‌ای خواهم داشت به مفهوم حکمرانی و به طور خاص حکمرانی مقاومت، بعد انشالله وارد بحث ظرفیت شناسی هم خواهم شد. حکمرانی خیلی محل بحث هست، اما با توجه به فرصتی که در اختیار داریم، من اون حصیله بحث و نظر خودم رو در این قسمت مطرح میکنم و دیگه وارد اختلاف دیدگاه ها و آرا نخواهیم شد. حکمرانی به راهبری قدرت از مبدأ تا مقصد برای تحقق اهداف مشخص اشاره داره. یعنی ما در حکمرانی با یک فرایند روبرو هستیم، با یک جریان روبرو هستیم، با یک حرکتی روبرو هستیم، از یک نقطه‌ای که ما اسمش رو مبدأ میگذاریم تا یک نقطه‌ای که اسمش رو مقصد میگذاریم، که میخواییم با استفاده از قدرت به اون مقصد برسیم. یعنی در حکمرانی همیشه قدرت وجود داره، حکمرانی بدون قدرت صورت نمیتونه بگیره. البته قدرت انواعی داره، اقسامی داره، مباحث پیچیده خودش رو داره، ولی هرگاه حکمرانی مطرح میشه، ما در حکمرانی راهبری قدرت رو داریم. قدرت ابزار هست. خب برای چی از قدرت میخواییم استفاده بکنیم؟ برای اینکه از وضع موجود برسیم به وضع مطلوب مقدور خودمون. و از این جهت ما حکمرانی ها رو تقسیم به دو نوع میکنیم. یعنی در حکمرانی ها بر اساس پارادایمی که وجود داره، از دو پارادایم و الگو میتونیم یاد بکنیم. یکی حکمرانی متعالی هست که میشه حکمرانی مؤمنانه، و یکی هم حکمرانی های متدانی هست که در حکمرانی های متدانی یا دنیا گرایانه، حکمرانی دیگه مؤمنانه نیست، موحدانه نیست، توحیدی نیست، البته متکثره. من در 7 نوع جای دیگر اینها رو برشمردم که الان دیگه از ذکرش صرف نظر میکنم. بحث ما طبیعتاً حکمرانی مؤمنانه هست برای تحقق عمل صالح. یعنی تعریفمون رو یک کمی حالا کاملتر میتونیم بکنیم. میگیم حکمرانی عبارت است از راهبری قدرت، راهبری مؤمنانه قدرت، راهبری موحدانه قدرت، از مبدأ تا مقصد برای تحقق عمل صالح. اگر عمل صالح بخواد متحقق بشه، حتما عادلانه خواهد بود. برای همین تعریف ما مختصرتر هم الان میتونه بشه با 2 تا کلید واژه. حکمرانی الهی و توحیدی عبارت است از حکمرانی عاقلانه عادلانه. عاقلانه هست به لحاظ نظری، عادلانه هست به لحاظ عملی. خب مقاومت اینجا چیکار میکنه؟ مقاومت دقیقاً میاد روی همین 2 تا مفهوم قرار میگیره. یعنی وقتی حکمرانی میخواهید عاقلانه باشه، باید با حکمرانی های جاهلانه شما سر ناسازگاری داشته باشید دیگه. و اگر میخواهید عادلانه باشه، باید با حکمرانی های ظالمانه سر ناسازگاری داشته باشید. پس مقاومت باید بکنید در برابر جهل و ظلم. در قرآن کریم میخوانیم، میفرمایید افا حکم الجاهلیت یبغون. آیا شما دنبال حکمرانی جاهلانه هستید؟ آیا دنبال قوانین جاهلانه هستید؟ آیا شما همچنان مطالبتون اینه که اون احکام، مقررات، حکمرانی ها و سیستم های جاهلانه بر شما حاکم باشه و اونها رو تبعیت بکنید و پیروی بکنید؟ لذا رسول الله صلی الله علیه و آله تعابیری داره، میفرماید که خدای متعال بهشون میفرماید قل امر ربی بالقسط. ای پیامبر، تو به مردم بگو که پروردگار من مرا امر کرده است به قسط. یا در اون آیه شریف دیگه میفرماید که امرتو لعدل بینکم، فرمان داده شده به من که در میان شما عدل رو برقرار بکنم. این عدل دقیقا باید در بحث قوانین اتفاق بیفته، در بحث ساختارها، در بحث فرایندها، در بحث کارگزاران، در بحث رفتارها، در سطوح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باید اتفاق بیفته. ما حکمرانی مقاومت رو بر همین اساس، حکمرانی مقاومت عادلانه عاقلانه رو در پیوند قرار میدیم با دولت مقاومت. دولت مقاومت رو من از فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله استفاده کردم. ایشون در بعضی از فرمایشات خودشون در ذیل بحث مقاومت از دولتی سخن گفتن به نام دولت مقاومت. یعنی این اصطلاح مقام معظم رهبری عیناً این تعبیر دولت مقاومت رو به کار بردن. اگر در فرمایشات ایشون یه جستجوی اینترنتی انجام بدید، با همین کلید واژه دولت مقاومت پیش‌های متعدد و متنوعی میاد. اونجا بحث‌های مختلف و مهمی هم هست که میشه به عنوان مستندات بحث امروز ما مورد استفاده قرار بدیم، چنان که همین هم مد نظرمون هست. لذا با اینکه خب ممکنه من و نمیرسم هم بخونم، ولی این کتاب رو آوردم که معرفی بکنم خدمت دوستان. کتابی هست به نام اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای حفظه الله، که مجموعه مؤسسه انتشارات انقلاب اسلامی این کتاب رو منتشر کردن، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی که به اهتمام جناب آقای سعید صلح میرزایی فراهم شده. کار خوبی هست. تقریبا عمده مباحث مربوط به مقاومت و دولت مقاومت و حکمرانی مقاومت، حالا هر چند این اصطلاح به این شکل اینجا به کار نرفته، در این کتاب فراهم شد. یک کتاب دیگری هم هست، باز من معرفی میکنم خدمت دوستان. کتابی هست به نام طرح کلی اندیشه مقاومت از جناب آقای علی مهدیان. اون کتاب رو هم اگر علاقه‌مند بودید حتما ملاحظه بفرمایید. اون هم کار خوبی، متکی و مبتنی بر نظریات حضرت امام و مقام معظم رهبری بحث رو پیش برده. خب حکمرانی مقاومت با این معنایی که عرض کردم از 6 رکن برخوردار هست. من فهرست این ارکان رو میگم، بعد سعی خواهیم کرد که یک مؤلفه رو بیشتر توضیح بدیم، بقیه رو دیگه به اختصار برگزار بکنیم. این ارکان رو که من میگم مبتنی است بر بحث ارکان حرکت در حکمت متعالیه و فلسفه به طور عام. حتما دوستان حضور ذهن دارن که در بحث حرکت میگفتیم حرکت 6 رکن داره: منه الحرکه، الیه الحرکه، به الحرکه، فیه الحرکه، عنه الحرکه، له الحرکه. حالا فارسی اینا رو بگیم ببینیم چی میشه. رکن اول میشه مبدأ حرکت، رکن دوم میشه مقصد حرکت، رکن سوم خود متحرک هست، رکن چهارم محرک هست یا محرک ها. هم متحرک میتونه جمع هم باشه، یعنی بگیم متحرک ها، چون ما در بحث حکمرانی داریم صحبت میکنیم، طبیعتاً هم متحرک ها جمعیت هست و جامعه و جمعه، هم محرک ها متنوع میتونه باشه، و پنجم و ششم هم میشه زمان و مکان حرکت. بنابراین وقتی ما از حکمرانی مقاومت در مکتب شهید سلیمانی سخن میگیم، در گروه این هست که این 6 تا رکن رو مورد شناسایی قرار بدیم. ببینیم شهید سلیمانی نقطه شروع اقدام و عملش چه بود، کجا بود، مقصدش چی بود و کجا بود، نیروهایی که با او همراه شدن به حرکت در آمدند، اینها از چه کمیت و کیفیتی برخوردار بودند، کیا بودند، محرک اینها، محرک این نیروها چی بود، یا محرک های این نیروها چی بود و زمان و مکان حرکتشون چگونه بود. بعضی ها رو عرض کردم، 5 تا رو مختصر اشاره میکنیم، یه دونش رو من یه مقدار توضیح میدم، اون محرک رو یه خورده بیشتر توضیح خواهم داد، ولی بقیه رو به اختصار. زمان و مکان رو میدونیم دیگه، این لازم نیست خیلی توقف بکنیم، زمانه زمانه کنونیه، مکان هم منطقه ما هست دیگه، یعنی از خود ایران گرفته تا سطح منطقه، کشورهای منطقه. زمانه زمانه آشوب هست، زمانه زمانه ناامنیه، زمانه زمانه ایه که نظام سلطه میخواد جهان رو به دو بخش تقسیم بکنه، سلطه‌گران و سلطه پذیران، تعبیر زیبای مقام معظم رهبری. اما یک مقاومتی شکل گرفته که میخواد دنیا رو به دو بخش تقسیم کنه، منتها نه سلطه گران و سلطه پذیران، بلکه سلطه طلبان و سلطه ستیزان، کسانی که نمیخوان زیر بار سلطه برن. خب حالا بریم این زمان مکان، خیلی الان انرژی ما رو نباید به خودش بگیره، بریم سراغ مبدأ و مقصد. مبدأ همین هست، مبدأ فضاییه که داعش به وجود اومده درش و دیگر نیروهای تروریستی که مورد حمایت سلطه گرایان هستن. یک رژیم غاصب صهیونیستی هست که میخواد تو منطقه فتنه انگیزی بکنه با 5 میلیون تقریبا آواره فلسطینی، و یک نظام سلطه جهانی که میخواد هر طوری شده به هر بهانه ای شده بیاد در منطقه حضور پیدا کنه، و هدفش هم اینه که جمهوری اسلامی رو نگذاره به 40 سالگی برسه. و اینم یک هدفی نیست که اینا پنهان کرده باشن، بلکه اینقدر مطمئن بودن که این خواسته قابل تحققه که اومدن اعلام کردن، گفتن که ما نمیخوایم بگذاریم که انقلاب اسلامی جشنه 40 سالگی خودش رو بگیره، و حرفای دیگری که به هر حال اینها زدن که الان من نمیخوام وارد نقل حرفهای اونها بشم. و داعشی رو که به وجود آورده بودن، یه روزی در تهران در یک روز همزمان هم در حرم امام میبینیم عملیات میکنه، هم در مجلس شورای اسلامی، و اون عملیات مجلسش رو زنده هم میخواد که پخش بکنه روی آنتن‌ها و یه جورایی بگه ما دیگه در تهران حاضر شدیم مثلا، و از این نگاه ها به هر حال اینها داشتن. اما ببینیم که الگوی مقاومت و که در حکمرانی مقاومت متجلی شد در مکتب شهید سلیمانی چه کرد، چطوری مواجه شد. مخصوصا عظمت این الگو وقتی خودش رو به ما نشون میده که اون سخن ترامپ رو بیاد بیاریم که اومد در منطقه و اون سخنرانی رو در برگشت انجام داد که ما آمدیم اینجا 7 تریلیون دلار هزینه کردیم و حالا من باید با هواپیمای چراغ خاموش بشینم و شبانه و با این وضع، و هیچی هم به دست نیاوردیم، چیزی به دست نیاوردیم. خب قلب این حکمرانی مربوط میشه به عنصر محرک این متحرک ها، یعنی این حکمرانی مقاومت به عناصری متکی هست که اون عناصر مادی نیستن. یعنی شهید سلیمانی نیومده بگه که خب اونا 7 تریلیون دلار خرج کردن، ما باید مثلا 8 تریلیون دلار خرج کنیم که اونها رو شکست بدیم. اگر این عنصر میخواست مادی باشه به پیروزی نمیرسید. شما در بخش متحرک ها ببینید چه عناصری دارید، ایرانی ها رو دارید، عراقی ها رو دارید، سوری ها رو دارید، افغانستانی ها رو دارید، پاکستانی ها رو دارید، بله، و دیگران یمنی ها رو دارید. یعنی جریان مقاومت که از یک منظر دیگر ما اسمش رو جریان ولایت توحیدی و الهی هم میتونیم نامگذاری بکنیم، چون جریانیه که در ذیل ولایت فقیه شکل گرفته، در ذیل رهبری نایب الامام شکل گرفته. نایب الامام از سوی کدوم امام داره این کار رو رهبری میکنه؟ از سوی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. یعنی یک نیروی هست که پیوسته حواسش هست که ما داریم در عصر غیبت و محرومیت از درک فیض حضور معصوم داریم این کارها رو انجام میدیم. اهمیتش اینه، شما مراجعه بکنید مثلا به ماجرای بنی اسرائیل. در ماجرای بنی اسرائیل اونجا وقتی که حضرت موسی سلام الله علیه به اصحاب و یاران خودش میگه که در این شهر یک حاکم جباری هست، این حاکم جبار رو ساقط کنید و به جاش مستقر بشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا. شکر خدا رو بگید، شما حکومت داشتید، فرمان روا داشتید، سلیمان، داوود، اینا از شما بودن دیگه. و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. کلی این نعمتهای خدا رو بیاد اینها میاره که بلکه اینا خلاصه به حرکت بیفتند. یوسف از اینها بوده دیگه، خب سابقه داشتن، حضرت یوسف از اینها بوده. بعد میگه که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه. یوسف رو تاکید کردم چون حضرت سلیمان و داوود خب بعد از حضرت موسی بودن. این وجعلکم ملوکا نمونه تام و تمامش میشه حضرت یوسف سلام الله علیه. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. كتب الله میدونید دیگه، یعنی واجب کرده است خدا، این رو الزامی کرده. باید این حاکم جبار رو همطور که فرعون رو خدا ساقط کرد، حالا یه دونه رو شما ساقط بکنید، این حاکم جبار رو ساقط بکنید. الا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. چی گفتن؟ گفتن قالو، سوره مائده هست که من دارم میخونم، آیات 19 به بعد. قالو یا موسی ان فیها قوما جبارین. همطور که خودت گفتی در این شهر یه گروه ستمگری هستن، جبارن، سلطه‌گرن، طاغوتن، اینا هم برای خودشون یه فرعون هایی هستن. و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها. تا اینا باشن ما وارد این شهر نمیشیم. ببینید به پیغمبرشون میگن، پیغمبره، نایب الامام نیست، پیغمبر خداست، پیغمبر اولوالعزم. بعد به نفع این هم هست، آقا شما آواره اید، خب این حاکم طاغوتی رو ساقط کنید، شما قدرت رو به دست بگیرید. بحث قدرته، بحث حکمرانیه. لن ندخلها، هرگز ابدا، لن ندخلها حتی یخرجوا منها، فإن یخرجوا منها فإنا داخلو. خب دو نفر آمدن از حضرت موسی حمایت کردند. قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. بابا یه حمله کنید، خدا با شماست، حمله کنید پیروزید. وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. خدا توکل کنید اگه شما مؤمنید. چی گفتن دوباره؟ قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها. آقا حرفو دیگه میگه، جنبندی نهایی که تا وقتی این جباران در این شهر باشن ما ابداً هرگز واردش نمیشیم. چقدر تأکید و پشت تأکید. فذهب، تعابیرم تعابیر مؤدبانه ای نیستا، یا موسی، فذهب، فذهب انت و ربک، نگفتن و ربنا، فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ما اینجا میشینیم بیزن تو خدای تو برید و سر و فیصله بدید و اینها. قال، جناب موسی فرمود، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. حالا شما حکومت نایب الامام هست، افرادی هستند که هیچ از نظر مادی و ظاهری شما سیطره‌ای ندارید. چه دلیلی داره که جز دلیل الهی، جز مؤمن بودن، پس حکمرانی مقاومت توحیدی مبتنی است بر فاستقم کما امرت و من تاب معک. شعبه ای و شاخه ای و فرعی از اون فاستقم کما امرتی هست که به رسول الله صلی الله علیه و آله گفته شد با قید و من تاب معک، که رسیده به ائمه علیهم السلام و پیروانشون و حالا در عصر غیبت رسیده به ولی فقیه جامع الشرایط و پیروانش. من بعضی وقتا به دوستان میگم که این جمله‌ای که حضرت امام رحمت الله علیه فرمود خیلی ها به عمقش پی نبردن. ایشون فرمودن که من شهادت میدهم که به این مضمون، حالا من از حفظ دارم میگم، ممکنه عبارت یکم کم و زیاد بشه، من شهادت میدهم که مردم در جمهوری اسلامی ایران، مردم ما، مردم این عصر و زمان، از مردم در زمان صدر اسلام اینا برتر بودن. چرا؟ برای اینکه شما صدر اسلام رو وقتی نگاه میکنی منتهی میشه به قیام امام حسین علیه السلام و اون مظلومیت، منتهی میشه به خانه نشین شدن امیرالمومنین علی علیه السلام. اما شما الان میایید مردم با نماینده و نایب الامام سر و کار دارن، با نایب عام امام سر و کار دارن، ولی این طور جانفشانی میکنن، این طور در صحنه حاضر میشن. یک روزی ولایت حتی در سطح ایران گسترده نبود. سال 43 برید، 13 آبان 43 حضرت امام از ایران تبعید شد دیگه. اتفاق مهمی در ایران نیفتاد. اما در سال 57 بست ولایت در سطح ایران صورت گرفت. امامی که تبعید شده بود گفت من بر میگردم. طاغوتی که امام رو تبعید کرده بود گفت که من میرم استراحت بکنم. خودش دیگه باید بره. باید بره. جامعه ایمانی طاغوت رو نمیتونه تحمل بکنه. این رو مثل غذای ناسالمی که فرد میخوره این رو بالا میاره. این رو وجودش تحمل نمی کنه. حالا وقتی جامعه ایمانی میشه، جامعه ارتقای وجود پیدا میکنه که این مربوط میشه به عنصر محرک ها که حالا خواهم گفت، این دیگه طاغوت رو تحمل نمی کنه. طاغوت مجبور میشه بره و اون رهبر الهی برمیگرده. تا امروز شما الان نگاه میکنید میبینید این ولایت از ایران فراتر رفته، ولایت گسترش پیدا کرده در سطح منطقه و بلکه در سطح جهان از جهات. این میشه محصولش حکمرانی مقاومت. این هم نتیجه حکمرانی مقاومت، هم خودش دوباره تقویت میکنه حکمرانی مقاومت رو. یه حالت دورمعی اینجا در واقع برقرار هست. خب این عناصر متحرک رو ما داریم. محرک اینها چیه؟ محرک اینها معناست نه ماده، باطنه نه ظاهر. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اولین یادداشت سیاسی امام در دفترچه آقای وزیری رحمت الله علیه که مسئول کتابخانه یزد بود، البته در قوم امام یادداشت رو نوشته بودن، نوشته بودن بسم الله الرحمن الرحیم بخوانید و به کار بندید. قال الله الحکیم قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. آقا حرکتتون برای خدا باشه، محرک شما خدا باشه. ما دو دسته محرک داریم، ما انسان ها دو دسته محرک داریم، دو دسته عناصر هست که ما رو به حرکت در میاره. یه دسته محرک های معرفتی است، یه دسته هم محرک های انگیزشی است. محرک های معرفتی ما، اگر مثلا میگم ها یه کسی محرک های معرفتیش فقط تجربه باشه، بگه من فقط بر اساس تجربه حرکت میکنم، هرچه که آزمایشگاه بگه، هرچه استقرا بگه، هرچه علوم آزمایشگاهی بگه، این میشه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، بخواد مبتنی بر معرفتهای تجربی حرکت بکنه، این مادیگرا میشه. میگه ببین طرف مقابل 10 تا تانک داره، من اگر بخوام بر او پیروز بشم باید 11 تا تانک داشته باشم. یعنی برآوردش از قدرت برآورد مادیه، برآورد مادیه. اگر شهید سلیمانی میخواست از قدرت برآورد مادی داشته باشه اصلا دست به مقاومت نمیزد دیگه، چون از قبل آقا اصلا مگه ما میشه در برابر نظام سلطه بیستیم؟ کیه که بگه که پشت این حرکت ها نظام سلطه نیست؟ چون دیگه نظام سلطه مخفیانه که حرکت نمی کرد که و نمی کنه که، آمده بود و علنی حرکت می کرد و یکی از علائم علنی بودنش خود شهادت این سردار هست دیگه. با پررویی تمام اینها آمدن این اقدام تروریستی رو انجام دادن، بعدم گفتن ما بودیم. برای اینه که طرف ضربه خورده دیگه، آسیب دیده، از این ناحیه دیده که یک کسی از همه برنامه‌های او برای تعمیق سلطه رو ناکام میکنه، ناکارآمد میکنه. مقیاس شهید سلیمانی چیه؟ مقیاس الهی و معنوی از قدرت. یعنی منبع معرفتی من علاوه بر تجربه، نه که تجربه به در نمیخوره، علاوه بر تجربه، علاوه بر عقل، علاوه بر شهود، وحی خداست، قرآن کریمه، وحیه. خیلی جالبه این بخشی که ایشون همین فرمایشاتی که مقام معظم رهبری حفظه الله داشتن درباره حضرت موسی سلام الله علیه، وقتی که فرعون و فرعونیان با اون ارتش در تا پا مسلح دنبالشون کردن. حالا حضرت موسی بنی اسرائیل رو برداشته آورده رسیدن ساحل نیل، فرعون هم با ارتشش دنبال اینهاست. بنی اسرائیل اونجا میترسن و به حضرت موسی سلام الله علیه میگن که ما رو به کشتن دادی. حضرت موسی سلام الله علیه اونجا خیلی اینا رو سعی میکنه آرام بکنه، با آرامش میگه که ان معی ربی سیهدین. خب این رو آقا فرمودن تو اون سخنرانی اجلاسی که خارجی ها بودن، بعد شهید سلیمانی این رو چند جا نقل کردن با اعتقاد ان معی ربی سیهدین. خب موسی داره با این قاطعیت سلام الله علیه میگه که ان معی ربی سیهدین، این وعده خداست، این یه معرفت وحیانیه، با عمق وجود این معرفت رو باور میکنه. وقتی که با عمق وجود این معرفت رو باور کرد میگه من تکلیفم رو انجام بدم خدا با من. خب همونطور که خدا با حضرت موسی سلام الله علیه بود، گفت فضرب به عصاکل بحر. بسه حضرت موسی یه عصایی داره، هر احتیاجی که پیدا میکنه خدای متعال میگه که از این عصا استفاده بکن. جا میگه فزر بعصا کل حجر، تشنه شدن، 12 چشمه جوشان جاری میشه، یه جا هم موندن داره فرعون میرسه و و هر لحظه خطر این هست که همشون از بین برن. میگه که فزر بعصا کالبحر، او عصا تو بزن به دریا ببین چه، به نیل بزن ببین چه اتفاقی میفته. راه باز میشه، اینها میرن، فرعون میاد پشت سر اینها. آخرین نفر بنی اسرائیل که از نیل خارج میشه، آخرین نفر فرعون وارد میشه طبق نقل ها، دیواره آب دوباره به هم میپیونده، اینا همه غرق میشه. عامل معنوی قدرت رو شما ببین، وقتی کسی معتقد میشه به این آیات قرآن کریم، تمام پدیده‌های مادی حتی بی ارزش میتونن بی نهایت قدرت تولید کنن اگر خدا بخواد. مثلا شن بیابان عامل قدرت میشه، یه عنکبوت، یه تار عنکبوت عامل قدرت میشه، یه کبوتر عامل قدرت میشه، هر چیزی میتونه عامل قدرت میشه، هم چیزایی که به نظر ما اصلا ممکنه که نیاند. خب حالا از این آیات تا دلتون بخواد ما در قرآن کریم داریم، و ان جندنا لهم الغالبون 173 صافات، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين 69 عنکبوت، و الّا استقاموا على طريقته لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْ قَدَقَا جن 16، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ حج 40، سوره محمد آیه 13، شبیه همین آیهی که در سوره فصلت الان میخونم اونجا هم آمده، وَكَأَيِّن مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً من قریت کلتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم، فلا ناصر لهم. به یک منبع معرفتی وحیانی اینجور داره بشه، آقا تو هیچی تانک نداری، او دهتا داره، برو او دهتا رو بگیر، خدا با توه، او کاری نمیتونه پیش ببره. خب در دفاع مقدس شهید سلیمان این رو تجربه هم کرده بود، یعنی نصرت الهی تجربه هم شده بود. اما انسان مؤمن مسئله اینه که وقتی آیه ای رو میبینه میگه که آمنا، سمعنا و اطعنا، دیگه جای چون و چرا نداره، نمیخواد تجربهش بکنه تا بعد قبول کنه، نه، او ایمان میاره. پس محرک معرفتی وحیانی در کنار البته عقل و تجربه و اینا سر جای خودش همه محفوظ معتبر، تا میرسیم به محرک دوم، محرک های انگیزشی. فقط معرفت نمیتونه ما رو پیش ببره. اگر کسی، شما این طرف اصلا حافظ قرآن ولی رفته در اختیار دشمن قرار گرفته، توی این کشورهای اسلامی شما ببینید لیبی بیشترین حافظان قرآن کریم رو داشت دیگه، اما این کشور خب فقط قرآن رو حفظ کردن خیلی ها، خیلی ها، اما عمل چی؟ آیا عمل هم میکنن به قرآن کریم؟ الان این همه مسلمان در قرآن کریم چی میگه؟ همش میگه ان کنتم مؤمنین، این کنتم مؤمنین، مؤمنین یعنی عملم بکنید، ایمان و عمل صالح، بیش از 60 بار اینا با هم آمده، ایمان و عمل صالح. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. محرک هم باید الهی باشه، محرک باید لله باشه نه لنفس. بعضی وقتا ما یعنی کلن دو مدل که بیشتر نیست دیگه، محرک ها یا توحیدیه، لله، برای خداست یه کاری، یا برای نفس دیگه. نفس هم که میگیم عامه، چه برای تأمین اون بود میل انسان، چه اون بود نفرت انسان. فرد خودش به شخص از یه چیزی خوشش نمیاد یا از یه چیزی خوشش میاد، شهوت و غضب دیگه، هم شیطنت دیگه. اون شیطنت هم عنصر معرفتی است البته، که گاهی شبه علم رو به جای علم وارد میکنه، به خورد انسان میده. اون تو محرک معرفتیه، یعنی ممکنه معرفت تک بودی بشه یا اصلا وهمی باشه، شیطان بیاد یک معرفت نادرستی رو بهش القا بکنه، مثل اینکه به آدم و حوا القا کرد دیگه، گفت من شما رو میخوام به جاودانگی برسونم و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، از این جور حرفا. وقتی این محرک معرفتی درست شد، محرک انگیزشی هم درست شد، آدمی که لله حرکت میکنه از معرفت قرآن و اهل بیت هم استفاده میکنه. خب در کنار معرفتهای بشری، خدای متعال چی فرمود؟ میگه که فاما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق. ببینین آیات در صدر اسلام که نازل شده بود بحث این بود دیگه، مسلمان ها اقلیت بودن، از مکه هم که بدون هیچ امکاناتی هجرت کردن به مدینه، حالا ما میگیم هجرت والا مجبور شدن برن، یعنی اینجور نبود انتخاب کنن که اگه میموندن اونجا خب شهید میشد. خود رسول الله صلی الله علیه و آله توطئه شهادتش بود دیگه، خدای متعال دستور داد شما دیگه هجرت کنید، رفتن مدینه، هیچی هم ندارن. حالا مشرکین هم دشمن اینها، خدای متعال میگه شما نگران نباشید. اینقدر از اینا قدرتمندتر بودن توی تاریخ که بندگان ما با کمک ما اونا رو از بین بردن. این عنصر وقتی که میاد، شهید سلیمانی چی میگه؟ میگه اینقدر از این آمریکا و اینا تو دنیا قدرتمندتر بودن، اما به لطف الهی از بین رفتن، کاری نمیتونن. مگر طاغوت پهلوی ضعیف بود مثلا؟ انقلابیون چی داشتن غیر از ایمان؟ اسلحه داشتن، ارتش داشتن، توپ و تانک داشتن، هواپیما، چیزی نداشتن. مگه پول تقسیم میشد بینشون؟ چیزی نداشتن، اما پیروز شدن. پیروزی بر نظام سلطه هم همینطوره، ایمان اگر باشه پیروزی میاد. لذا فرمود که فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق، استکبار ورزیدن اینها. و قالوا، حرفشون این بود، من اشد منا قوتن، کی از ما بیشتر قدرت داره؟ کسی از ما بیشتر قدرت داره که بخواد در برابر ما بیسته؟ همین شبیه حرفایی که آمریکایی ها تو این سالها میزدن و همه جا هم شکست میخوردن، کیه و فلان اینا، بعد شکست میخوردن. بعد خدای متعال میفرماید اولم یروا ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوه. آیا اینا نمیدونن که خدایی که اینها را آفریده قدرتش از اینها بیشتره؟ پس گمان یک مؤمن هیچگاه این نیست که من قدرتم از مشرکین کمتره، من قدرتم از طاغوتا کمتره. نخیر، انسان مؤمن چون تکیه میکنه به خدا، چون توکل میکنه به خدا، قدرتش بی پایان میشه. پس قدرتش کمتر هیچ موقع نیست، بیشتره. و همونطوری که مسلمان ها در صدر اسلام پیروز شدن، توی فاصله کم، توی فاصله 10 ساله شما میبینید به چه قدرتی رسیدن. خب من چند تا نکته رو حالا با توجه به این بحث محرک ها که عرض کردم خدمتتون بگم. مقاومت عرصه های مختلفی داره، عرصه های مقاومت خیلی زیاده، من اینجا خیلی نوشتم، فقط فهرستش رو میگم. مقاومت علمی و معرفتی و دانشی، همین محرک معرفتیه، یعنی باید علم مقاومت رو هم تولید کرد، محرک معرفتی مناسبش رو هم باید داشت و شهید سلیمانی اینا رو انجام داده بود. مقاومت اعتقادی و کلامی و الهیاتی، دیگه میگیم الهیات مقاومت، حالا من اینجوری نامگذاری کردم. مقاومت اخلاقی و تربیتی و عرفانی و معنوی، اخلاق مقاومت، عرفان مقاومت. مقاومت راهبردی و استراتژیک، راهبرد مقاومت. مقاومت رفتاری فرهنگی، فرهنگ مقاومت. مقاومت نظامی انتظامی اطلاعاتی و امنیتی. مقاومت اقتصادی، مقاومت مدیریتی. حالا اینا همه تلخیص هم میشه کرد، یعنی اقتصاد مقاومتی، مدیریت مقاومتی محصول میده ها. مقاومت تمدنی میشه تمدن مقاومتی. مقاومت در سبک زندگی، مقاومت در الگوهای زندگی، مقاومت در جامعه سازی تا جامعه بشه مقاوم، مقاومت در دولت سازی تا دولت بشه مقاوم، همین حکمرانی مقاومت، مقاومت در ملت سازی تا به ملت مقاوم برسی، مقاومت در برابر اشغالگری تا حتی مسائل معنوی، مثلا میگه مقاومت در برابر وسوسه های ابلیس، مقاومت باید از درون شروع بشه تا به بیرون ختم بشه. ولی اگه اینا رو خلاصه کنیم توی چهار محور قرار میگیره. یعنی یک مقاومت فرهنگی داریم، یک مقاومت سیاسی داریم، یک مقاومت اقتصادی داریم، یک مقاومت نظامی. اینا عامن، شامل اون بقیه هم میشن. اینها به لحاظ دینی مبتنی هستند بر جهاد اکبر، جهاد کبیر، جهاد افضل و جهاد اصغر. یعنی تماما در پیوند با خودسازی درونی و بیرونی قرار میگیرن. در عرصه فرهنگی محصولش باید بشه تعالی اخلاقی و فرهنگی. یعنی حکمرانی مقاومت این قدرت رو راهبری مؤمنانه میکنه برای تحقق عمل صالح. تا شاخصش اینه. در عرصه فرهنگی ما باید به تعالی فرهنگی برسیم. در عرصه اقتصادی چی؟ در عرصه اقتصادی باید به رشد اقتصادی برسیم، به پیشرفت اقتصادی برسیم، جامعه اسلامی به رفاه برسه. در عرصه سیاسی باید به ثبات سیاسی برسیم. در عرصه نظامی باید به پیروزی برسیم. خب ما تو حکمرانی مقاومت، اینجا میخوام به یه آسیبی اشاره بکنم، خیلی البته در پوشش و مختصر، ما هر مقدار از حکمرانی مقاومتمون رو که به انسانهای مؤمنی همچون شهید سلیمانی سپردیم اونجا پیروز شد. یعنی شما الان نمیتونید جایی رو نشون بدید بگید ما از نظر نظامی مثلا شکست خورده باشیم. خب اینا اعلام کردن دیگه، گفتن که دولت اسلامی عراق و شام، داعش مخفف این بود دیگه، ها نتونستن دیگه، پیروز شدیم اینجا. مقاومت و حکمرانی مقاومت اینجا پیروز شد. سوریه رو همینطور، نتونستن دیگه. هر جا بوی مقاومت رفت، فرهنگ مقاومت توحیدی رفت، اونجا قدرت به شکل تصاعدی رشد کرد. تو یمن شما ببینید، یمن که نیروهای ایرانی نرفتن که، بل حمایت های معنوی بوده و هست. خب حالا شما میگی پس در اقتصادی چرا؟ چون در اقتصادی ندادیم به نیروهای مؤمن. پرچمدار حکمرانی مقاومت در عرصه اقتصادی این ضعف و آسیب رو داشته. تو عرصه فرهنگی این کار رو نکردیم آنچنان که باید. پس هر جا این حکمرانی مقاومت اتفاق افتاده این پیروزی ها بود. ولی شما تو اقتصاد مقاومتی چند ساله که آقا شعارهای سال اقتصادیه، تمام توصیه های ایشون، فرمایشات ایشون، باز اتفاق نمی. چرا؟ برای اینکه شما میبینید که یه حرفای دیگری زده میشه، یک سیاست های دیگری در پیش گرفته میشه. حالا عرض کردم به مبهم رد میشم ازش. آثار مقاومت، اگر مقاومت کردیم چه میشود؟ از آیات قرآن این رو استفاده کردم و فرمایشات مقام معظم رهبری خدمتتون، فقط فهرستش رو میگم. نازل شدن نصرت الهی، شما مقاومت بکن نصرت الهی میاد. این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ببینید در سوره مبارکه آل عمران میفرماید ان تصبروا و تتقوا، سه بار اونجوری که در خاطرم هست عین این تعبیر در سوره آل عمران تکرار شده، ان تصبروا و تتقوا. این طور نیست نصرت الهی برای کسی بیاد که اهل مقاومت نباشه، نه. میفرماید ان تصبروا، شما آیه پایانی سوره آل عمران هم ملاحظه بفرمایید، اونجا با یه تعبیر دیگری آمده. اونجا بحث صابرو، اصبرو و صابرو و رابطو و اتقوا الله لعلکم تفلحون، یعنی باز بحث صبر و تقوا هست دیگه. یه اصبرو داره یعنی تک تک مقاومت کنید، یک صابرو داره یعنی گروهی مقاومت کنید، جمعی مقاومت کنید. مثل واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله رو استاد معلم جوادی آملی حفظه الله میفرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا، یعنی همه با هم اعتصام داشته باشید، یعنی جامعه اعتصام جمعی داشته باشه. اینجاست که پیروزی اتفاق میفته. تا شما تو همون سوره آل عمران تعبیر دو تا حبل رو داری، به حبل من الله و حبل من الناس، هم خدا رو باید داشته باشید هم مردم رو در صحنه بیارید. شما شاخص یعنی اینی که دیگه هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، شهید سلیمانی جایی اقدام میکنه بدون کمک از مردم و کمک از خدا، یعنی ذیل توحید بسیج مردم. شما در سیل هم که میره میبینید همین کار رو میکنه، خودش پیش قدمه، بسیجیان دور و برش دیگه میان، چون خودش جلوتر از بقیه هست، خودش جلوتره. اصلا بسیج معناش اینه دیگه، اصلا مقاومت برای این پیروز میشه. یعنی شما میگی زینبیون و فاطمیون و حیدریون و کتائب و چه و چه و چه، همه اینا همه عناصر بسیجی هن دیگه، مؤمنن. تقویت اراده ها، همون صبر، پیروزی و عبور از موانع، ترسیدن دشمن، مایوس شدن دشمن و دور شدن سایه جنگ و نهایتاً تسلیم شدن دشمن. این یکی از برکات مقاومت. اگر دشمن مایوس بشه، یعنی بداند که اینجا خبری از انعطاف نیست، اینا آمادن. ببینید رئیس سیا نامه میفرسته برای آقای سردار شهید سلیمانی، بازش نمیکنه، اصلا نمیگیره نامشو. تمام، یعنی بابا اصلا نامه رو نگرفت که بخواد ببینه اصلا تو چی میگی. ترسیدن دشمن، ترس در دل دشمن، که اینو خدا انجام میده. خدا میگه تو روبراه باش، من ترسو در دل دشمن می، تو جنگ بدر چه اتفاقی مگه افتاد؟ چطور شد که 300 نفر بر 1000 نفر پیروز شدن؟ 300 نفر بر 1000 نفر پیروز شدن. حالا تو احد چرا شکست خوردن؟ توی احد میگه شکست خوردن، البته بعدم اعتراض داشتن که پس خدا چرا به وعدش عمل نکرد. خدای متعال جواب داد که کی میگه؟ ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم به اذنه، داشتید حس اینا رو میگرفتید، تارمارشون میگردید. بعد چه اتفاق افتاد؟ حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبونه من کم من یرید الدنیا و من کم من یرید الاخره ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم تا آخر. من کم من یرید الدنیا، من کم من یرید الاخره. دو دسته شدید، یه عده افتادید دنبال غنیمت. محلی رو که حضرت فرمود ترک نکنید ترک کردید. چی میگید که خدا به بعدش عمل نکرد؟ شما رو آخرت گرایی وایستادید؟ تا وایستاده بودید خب اونا رو تارمار میکردید، تحسونه هم ریشکنشون میکردید. وقتی که دنبال دنیا رفتید خب دعواتون اول شل شدید، اون گرایش دنیویه اومد، بعد نزا کردید با فرماندتون، هرچی به شما میگه نرید. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود اینجا رو ترک نکنید. هر اتفاق افتاد، حالا تو تعبیر عجیبی تو روایت داره، میگه حضرت فرمود که اگر دیدید مرغان هوا آمدن ما رو دارن میبرن با خودشون به آسمان، یعنی ما همچین وضعی به، بازم شما اینجا رو ترک نکنید. بعد حالا شما تا دیدید ما داریم غنیمت جمع میکنید، ده بودو که بریم غنیمت جمع کنید. من کم من یرید الدنیا و من کم من یرید الاخره، دو دسته شدید. لذا فشلتم، تنازعتم، عصیتم، سیان کردید. پس این مؤمن اینطور نیست که اگر از ایمانم خارج بشه باز، نه، باید استوار بمونه. عوامل مقاومت حالا چیه؟ عوامل مقاومت همون محرک‌های معرفتی و انگیزشیه که عرض کردم. اگر اون محرک های معرفتی و انگیزشی اتفاق بیفته ما دارای ایمان میشیم، میشیم مؤمن، ما امیدوار میشیم. چرا؟ چون دیگه شکست در قاموس ما وجود نداره، میگیم که اهدل حسنه این گیره ما خواهد آمد، پس این میشه امید. یعنی هیچگاه یک مؤمن نگرانی نیست، شهید ممکنه بشه، خب چه افتخاری بالاتر از این. عمل به دین میکنیم، ایثار میکنیم، اطاعت از رهبری میکنیم، وحدت و اتحادمون رو حفظ میکنیم، شجاعت به خرج میدیم، بصیر میشیم، بصیرت پیدا میکنیم. عوامل تضعیف مقاومت چیه؟ یعنی این حکمرانی مقاومت چجور تضعیف میشه؟ یکیش اینه که ناقص دیده بشه. عرض کردم ما این مشکل رو داریم، یعنی ما الان ضلع نظامی مقاومت خوب عمل کرده و خوب عمل میکنه، ولی در ضلع اقتصادی و سیاسی و فرهنگیش اشکال داریم، مخصوصا در ضلع اقتصادیش خیلی اشکال داریم. ببینید حکمرانی زنجیره هست، حکمرانی یک زنجیره هست. شما در یک جبهه میرید جلو، بعد در جبهه های دیگه هم برید جلو. اینو البته باید براش فکری کرد. بزرگترین علت ضعف حکمرانی مقاومت ما فعلا اینه، یعنی چون تأکیدی که حضرت آقا دارن که انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، نظام اسلامی ایجاد شده، باید دولت اسلامی ایجاد بشه که جامعه بشه کارخانه جامعه ما بشه کارخانه انسان سازی. یعنی الان میفرماید در مرحله دولت سازی و جامعه سازی هستیم. اگر توی دولت سازی و جامعه سازی ضعیف عمل بکنیم، این حکمرانی مقاومت، این زنجیره، این فرایند، این شش تا رکنی که عرض کردیم مستحضرید شما دیگه. ما تو منطق دیگه همون سالهای اول طلبگی میخونیم. نتیجه تابع چیه؟ اخص مقدمات دیگه. یک بخش داره خوب عمل میکنه، با سرعت، با جدیت. یک بخش دیگه یا بخشهای دیگه ببینی که این کار رو نمی کنن و مشکل درست می کنن. خب یک بحث دیگری که تو حکمرانی مقاومت باید مورد توجه قرار بگیره، زیانهای ترک مقاومت هست. یعنی یک کسی میگه آقا اصلا برای چی مقاومت میکنه؟ اگر مقاومت صورت نگیره خب باید تسلیم دشمن بشیم دیگه. تسلیم دشمن بشیم ذلت اتفاق میفته. آخر چه کسیه مؤمن نگیم، اصلا چه انسانیه که بخواد از ذلت استقبال بکنه؟ خب دنیامون که خراب میشه، هیچ که آخرتمون هم خراب میشه. این تعبیر زیبایی حضرت آقا حفظه الله دارن، میفرمایند که هزینه های سازش از هزینه های مقاومت چیه؟ بیشتره، کمتر نیست. اونایی که تحلیل میکنن و گاهی حرفا رو میزنن دقت نمیکنن که اتفاقا هزینه های سازش بیشتره. دلیل ما چیه؟ همین کشورها رو ببینید. افغانستان مقاومت نکرد، درسته؟ مقاومت نکردی. 20 سال آمریکایی‌ها اونجا مستقر شد، انگلیسی‌ها مستقر شد، اسپانیایی‌ها مستقر شد، نمیدونم کجا همه اینا اونجا مستقر شد. هر که شروع کرده بود معدنی جایی چیزی پیدا کرده بود و تند و تند اونو داشتن استخراج میکردن، بار میزدن میبرد. تموم شد، خب ول کردن رفته، ول کردن رفته. جالبه، به فکر سگ و گربه هایی که اونجا داشتن بودن که برای اینها پرواز اختصاصی گذاشتن بردن، ولی به فکر آدم هایی که به اینا حتی خدمت میکردن نبودن. خب شما نمونه دیگه شو همین عراق رو ببینید، تسلیم شدن. بعد نتیجه چی شد؟ هر جا اینها بودن، این کشورهایی که در بس در اختیار اینها هستن، خب حالا به چی رسیدن اینها؟ در چه بخشی اینها الان سر آمدن؟ مثلا آخرین نکته ای که میخوام اشاره کنم بحث الگوهای مقاومت. ببینید حکمرانی مقاومت الگو میخواد. همه انبیا الگوهای مقاومت، همه ائمه علیهم السلام الگوهای مقاومتن. از این منظر ما باید مورد بازخوانی قرار بگیریم. اما در مقطع خودمون، حالا انبیا مثلا شما حضرت ابراهیم سلام الله علیه الگوی مقاومت دیگه در قرآن کریم معرفی شده، خود رسول الله صلی الله علیه و آله الگوی مقاومته، حضرت موسی سلام الله علیه الگوی مقاومته. خب اما الگوهای مقاومت جلوی چشم خودمون ما الان داریم. حضرت امام رحمت الله علیه الگوی مقاومته. وقتی ایشون حرکت خودش رو شروع کرد چند نفر فکر میکردن ایشون پیروز میشه؟ و چطوری پیروز شد؟ خب نصرت الهی، یعنی جلوی چشم همه ما اتفاق افتاده دیگه. خود مقام معظم رهبری الگوی مقاومته. خود شهید سلیمانی الان بزرگترین الگوی مقاومت برای ما دیگه. یعنی یک جوان عادی، بلکه از عادی پایین تر. چرا؟ وقتی میره که جذب سپاه بشه، جبهه بره، ببینید توی گزینش اولیه چه اتفاقی میفته؟ بله، ردش کردن دیگه. این چه درسی برای ما داره؟ اینا همین نوجوان، همین جوانی که الان ما ممکنه به چشممون نیاد، این میتونه شهید سلیمانی بشه. میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. این انسان استعداد بی پایانه. ما یک دونه، یک فرد رو که حتی به نظرمون ممکنه که تیپش، نمیدونم لحنش، اینها متدینانه هم به نظر نرسه، نباید نادیده بگیریم. بالقوه همه شهید سلیمانی هم. نه تو ایران، تو سطح منطقه شهید سلیمانی ها چجوری درست میشن؟ ببینید این جرقه باید بخوره دیگه. خب ما در لشکر رسول الله بودیم، ایشون همون زمان که فرمانده لشکر بود وقتی به گردان ها سر میزد، حالا به گردان ما میامد گاهی، همه بچه ها میریختن دوره ایشون. یعنی محبوب بودن اینها، نه اینکه چون فرمانده لشکره مثلا کسی حساب، نه محبوب بودن. آقا دورشون میریختن، عکس میگرفتن. حالا این عکسای ما هست اگه دیده باشید، اصلا چقدر شلوغه. یعنی خود عکس رو شما وقتی نگاه میکنید، تجزیه تحلیل میکنید، میبینید که محبت آمیزه، عاشقانه هست. این تجمع، تجمع عاشقانه ای هست. و همه شهدای عزیز ما، ببینید این جمله ای که آقا فرمودن که عطر شهید و شهادت رو در جامعه پخش بکنید، خب من معتقدم که حقش ادا نشده. یعنی در جامعه ما حق این مطلب ادا نشده، و الا باید مراکز علمی ما حتما جزء محور کارهاشون ترسیم این الگوها باشه، ارائه این الگوها باشه به روش‌های مختلف، به نسل‌های جدید. از خدای متعال می‌خوایم انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرماید تا در مسیر دولت مقاومت و حکمرانی مقاومت از این الگوهای بزرگ درس بگیریم. من بحث رو با آیه 40 سوره مبارکه توبه ختم می‌کنم که می‌فرماید الا تنصروه فقد نصره الله. خیلی جالبه ها، از پیغمبر هیچ کدومتون یاریش نکنید، خدا یاریش میکنه. یعنی یک نفرم اگه مقاومت بکنه خدا کمکش میکنه، نمیگذره تنها بمونه. الا تنصروه فقد نصره الله. اذ نمونه میاره دیگه، مثل که بحث هجرت از مکه به مدینه رو مطرح میکنه. اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه. آرامشی که شما میبینید مثل شهید سلیمانی داره، یعنی اصلا توی میدان رزمم که هست ما آرامه، اصلا خیلی مینان خاطر آرامش. فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفرو السفلا و کلمت الله هی العلیا و الله عزیز حکیم. حکمرانی مقاومت مقصد اصلیش اینه که کلمت الله هی العلیا، فتح سنگرهای کلیدی جهان با نیت تحقق این آیه شریفه و اون آیه شریفه که می‌فرماید لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی متشکر و ممنونم از فرمایش اساتید محترم. استفاده میکنم از سروران عزیز در پژوهشکده اسلام تمدنی در شعبه خراسان رضوی، عزیزان در دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی، حاج آقای مسعودی، حاج آقای زهیری، جناب آقای ترابی که زحمت دبیری این جلسه رو دارن، همه عزیزان اینجا، دوستانمون در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، مرکز همکاری های علمی، اساتیدی که در جلسه حضور دارید، از همتون تشکر میکنم. استفاده میکنم از فرمایشات و بیاناتی که دارید.
سپاسگزاریم. بله سپاسگزاریم جناب دکتر، خیلی لطف فرمودید، مخصوصا این لحظه های آخر نشست که ما رو بردین به فضای حضورمون در لشکر چلیک سار الله بنده و حضرت عالی که حضور داشتیم و حاج قاسم دلها رو از نزدیک بیشتر دیدیم و اخلاق و حماسه های حاجی رو از نزدیک دیدیم، من یاد این شعر افتادم که یک لحظه عشق آغاز جنون است، عشق آغاز جنون است، تماشا سخت است، دیدن بغض علی در غم زهرا سخت است، خون ما وجه سلوک است که سالک باقی است، کشته شد مالک اگر، کشته شد مالک اگر غیرت مالک باقی است. ما حضور سردار رو داشتیم، در واقع ما حضرت استاد جناب آقای دکتر لکسایی مستحضر هستید، نکته های بسیار زیبایی رو اشاره فرمودید و همه اینها برگرفته از کلام بزرگ الهی و احادیث ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین بود. من قبل از اینکه بخوام نکته هایی رو اشاره بکنم، لازم میدونم از همه فضلای عزیز و ارجمندمون که در این نشست و 18 نشست علمی که بحث ظرفیت شناسی مکتب شهید سلیمانی در حکمرانی مقاومت در عصر غیبت بود حضور پیدا کردین، اگر سوالی مد نظر بزرگواران هست مطرح بفرمایید که انشالله جناب استاد پاسخ خواهند گفت. ضمن این که نکته هایی هم تو بحث مقاومت عرصه های مختلفی رو که اشاره فرمودید، شاید نزدیک 17 در واقع نکته رو فرمودید، تک تک اینها میتونه یک نشسته های بسیار عالی داشته باشه، خصوصا 4 محور اصلی که مطرح فرمودید، محور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی رو ما میتونیم نشسته های بسیار زیبایی رو داشته باشیم که انشالله در سال آینده خصوصا 1401 اگر زنده ماندیم و طول عمری بود حتما در خدمت بزرگواران خواهیم بود و نشسته های پیرامون مکتب شهید عزیز سردار سلیمانی خواهیم داشت. من یک نکته عرض کنم، محضر اخوی بزرگوار سردار که چند روز پیش صحبت می کردم، من اشاره کردم به بحث حماسه های نشسته های خوب مقاومت رو که مطرح کردم، ایشون فرمودن ما از نزدیک داره اینا رو کاملا شنیدیم و در واقع اتفاقاتی که در واقع پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و بحث همین نشسته ها که داره اجرا میشه ما اطلاع کامل داریم، مطرح شده که بنده از ایشون درخواست کردم که انشالله در نشسته های ما حضور هم داشته باشند که این اتفاق مهم هم خواهد افتاد. من یک نکته رو عرض کنم، دشمنان اسلام تا به حال همه در واقع اعمال هژمونی و سیطره خود رو بر همه کشورها داشتند و میخواستن در واقع اون نگاه خودشون رو در واقع با هژمون خیرخواهی که خودشون تصور میکردن بر همه کشورهای جهان سوم در واقع حاکم قرار دادن، ولی هرگز این گونه نشد. کشور عزیز جمهوری اسلامی ایران 8 دفاع مقدسش رو با حضور سرداران عزیزی چون سردار دلها سلیمانی عزیز و همه بسیجیانی که حضور داشتند و اتفاقی در واقع بیرون مرزهای ما بود و در واقع حامی بود و حضور داشتند در کنار ملت‌های عزیز مسلمان ما چه در سوریه و چه در عراق، انشالله تلاش کشورهای محور مقاومت هم به ویژه عراق در راستای راندن نیروهای آمریکایی از کشورهایشان در راستای تحقق منطقه گرایی بومی و الگوی مطلوب حکمرانی منطقه‌ای خواهد بود و انشالله ما شاهد باشیم روزی که هیچ دشمنی در کشورهای اسلامی ما حضور نخواهند داشت و انشالله این اتفاق خوب هم خواهد افتاد. من مجددا تشکر و قدردانی دارم از حضور استاد عزیز و گرانقدرم جناب آقای دکتر لکسایی، جناب آقای دکتر الهی نژاد، جناب آقای دکتر اسفندیاری، جناب آقای دکتر عراقی و همه عزیزان در مرکز در واقع پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و عزیزانمون در پژوهشکده اسلام تمدنی. من لازم میدانم از حمایت‌های خوب و شایسته ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم فاضل عزیز و ارجمندمون جناب آقای دکتر واعظی تشکر و قدردانی داشته باشم. در خدمت دوستان هستیم، اگر سوالی هست مطرح بفرمایند، اگر نیست که ما جلسمون رو به پایان میبریم. به حول و قوه الهی انشالله نشسته های خوبی رو در آینده خواهیم داشت. مثل اینکه دوستان دارن تایپ میکنن این سوالی رو یا حالا
بسم الله الرحمن الرحیم.
خواهش میکنم در خدمت
آقای ترابی بزرگوار، خسته نباشید. تشکر بزرگوار. از دبیری شایسته شما. خدا سلامتی بده انشالله. تشکر میکنم از دوستان مشهدمون، تشکر از دوستانی که در اینجا در خدمتشون هستیم و همچنین دوستانی که در فضای مجازی. تشکر از استاد گرامی جناب لگزای بزرگوار که نکات عالمانه و خیلی دقیق و متخصصانه فرمودن که قطعا اینا قابل استفاده است. نشستای ما میشالله نشستای خوب و پرباری خواهد. من باید یه نکته عرض بکنم، بایدم برای رفع ابهام خودم باشه. اینا جناب استاد در مورد بحث حرکت را که شروع بحث ایشون بود، اقسام در واقع بله ششگانه ای تقسیم کردن: مبدا حرکت، مقصد حرکت، متحرک، محرک، زمان حرکت، مکان حرکت. خب این شاید مثلا در همون قالب مباحثی که ما تو بحث منطق داریم، علت فاعلی، علت غایی، علت سوری، علت مادی، علت موعده، شاید مثلا این قابل در واقع تعریف باشه. بحث من اینه که آیا عنصر مقاومت در کدام گزینه‌های ششگانه اشراب میشه؟ آیا عنصر مقاومت جناب استاد در بحث محرک عنصر مقاومت را توضیح دادند؟ آیا در مؤلفه های دیگه در متحرک اینجا هم بحث عنصر مقاومت جاری و ساری است، یا در مقصد یا در مبدا حرکت در مؤلفه های دیگه با همین روالی که در محرک جاری و ساری است، در اونها هم جاری و ساری هست یا نیست؟ نکته بعدی، ما مقصد حرکت شهید سلیمانی را بر اساس همین عنوانی که در اینجا داریم در عصر غیبت، شاید تعبیر به مقصد حرکت شهید سلیمانی را شاید مثلا ظهور تلقی کنیم، شاید این حرکت ها که در عصر انتظار یا در عصر غیبت و انتظار صورت میگیره، غایت الغایات این حرکت ها در واقع بایستی برسه به ظهور آقای امام زمان که و در واقع شروع تعالی انسان و انسانیته. یه نکته. نکته سومم عرض بکنم، در نگاه کلی ساده بزرگوار ما در مقاومت در قالب 4 گزینه کلی تعریف کردند: مقاومت فرهنگی، مقاومت سیاسی، مقاومت اعتقادی، مقاومت نظامی. بر اساس بحثی که در جامعه مطرحه بین مباحث شهید، بحث شهید سلیمانی و بحث اون مباحثی که مطرح شد، دوگانگی میدان و دیپلماسی که مطرح شد، اینا شاید در نگاه کلی تر مقاومت را به 2 قسم اصلی تقسیم بکنیم: مقاومت در میدان، مقاومت در دیپلماسی. بعد دیپلماسی را مباحث سیاسی و اقتصادی و نمیدونم آیا میشه مثلا در یک مقسم بالاتر اینا به 2 قسم تقسیم کنیم، بعد این 4 قسم، بعد اون اقسام مختلفی که در پی خواهد اومد. عذرخواهی میکنم استفاده کردیم. خواهش میکنم.
خب خیلی ممنون، متشکر. به اون ارکان عرض کردم که اوکراینی مقاومت 6 رکن داره، اونتا ما چون وقتمون کمه گفتم یکیش رو بیشتر توضیح میدم. بله، هر مقاومتی در یک زمانی هست، در یک مکانی هست، از یک مبدأ شروع میشه، یک مقصدی داره. مقصد کوتاهش همینه که ما سلطه رو نمیخوایم بپذیریم. در بیانیه گام دوم هم حضرت آقا فرمودن که الان تو بیانیه گام در گام دوم انقلاب اسلامی، یک طرف اسلام نابه، یک طرف استکباره و این رویارویی جدیه. بنابراین مقصد کوتاه مدتش یا میان مدتش اینه، اما مقصد یه خورده بالاتر چیه؟ اینکه میفرماید تا فتح سنگرهای کلیدی جهان تحقق پیدا نکنه، تا لا اله الا الله محمد رسول الله بر جهان تنین نیفکند، مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. البته بله، یه گام مهم در این مقصد همین بحث تحویل این انقلاب و نظام به صاحب اصلیش حضرت بقیت الله العظم هست تا مشیت خدای متعال چه اقتضا کند. بله، از الگوهای مختلف میشه استفاده کرد، تقسیمات مختلفی هم میشه گفت، اونم که فرمودید شاید بشه. من خواستم توجه بدم که حکمرانی مقاومت به عنوان یه امری که یه زنجیره هست، یک فرآینده، یک شبکه هست، عناصر مختلفی داره، از یه ازلایی در رنجه. این اون چیزی که شهید سلیمانی رو آزار میده اون چیه؟ اون جنگیدن در جبهه مقاومت، یا اینه که وقتی برمیگرده تو جامعه به مردم سر میزنه بینه که اینا مشکل اقتصادی دارن، این خیلی رنجش میده. یعنی باید تو اون جبهه بره، اینجا هم که میاد باز باید آستین بالا بزنه، اینجا هم فعالیت بکنه تا ببینه که مثلا اینجا سیل شده، باز تدابیر درستی مثلا اتخاذ نشده، تو این میدان هم وارد بشه. حالا اون بحث سیاست هم یه بحثشه، یعنی من میخواستم این توجه رو بدم که این یک اجمالی گفتم، البته این باید در طبیعتاً جلسات کارشناسی و اینا بیشتر مورد توجه قرار بگیره، که ما اگر در ساختن دولت اسلامی تعلل بکنیم چه مشکلاتی ممکنه گریبان گیر ما بشه، اگر در ساختن فرهنگ اسلامی نسل‌های جدید تعلل بکنیم چه مشکلاتی ممکنه گریبان گیر ما بشه، و یکیش هم بحث مثلا دیپلمسی. حتما میشه تقسیمات مختلفی داشت، ولی به هر حال این مسائل مسائلی هست که باید مورد توجه قرار بگیره. شما بحث مقاومت رو باید در سطح خانواده ها هم مطرح کنید. من اصلا اشاره نکردم بهش. خانواده مقاومت که نداشته باشیم، یعنی این اندیشه مقاومت، اندیشه عزت، اندیشه مبارزه با طاغوت، اندیشه توحیدگرایی، اینا اگه در خانواده های ما روش نکنه، در مدارس ما روش نکنه، ما در عرصه تعلیم و تربیت اگه فرهنگ مقاومت رو گسترش ندیم، خب اینا همه میتونه یه جاهای ما رو دچار مشکل بکنه. به هر حال حکمرانی مقاومت میخواد به ما این رو توجه بده که به زنجیره مباحث و نهادها ما باید توجه داشته باشیم، چون نتیجه تابع خص مقدمات. ممکنه در کوتاه مدت خودش رو نشون نده، ولی در بلند مدت میتونه به ما آسیب بزنه، صدمه بزنه و مشکلاتی رو ایجاد بکنه. باز هم متشکر و ممنونم. حالا این مختصری بود، حتما احتیاج به تکمیل و انشاءالله پردازش و پژوهش داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، من مجددا تشکر و قدردانی داریم از فاضل ارجمندمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکسایی و همه حضار عزیز و محترمی که و محترمه‌ای که دارن ما رو میبینن و میشنوند و بهره‌مند شدند از نشست 18 علمی ما، ظرفیت شناسی مکتب شهید سلیمانی در حکمرانی مقاومت در عصر غیبت. همگی رو به خدای بزرگ میرسونیم، یاد میکنیم امام راحل عظیم و شأنمون، شهدای عزیز ولایت مداران، امام عزیزمون، شهدای مدافع حرم، سردار دلها حاج قاسم عزیز سلیمانی، فرمانده عزیزمون رو گرامی میداریم و از همه بزرگواران تشکر میکنیم. به روح پاکشون صلواتی محمدی میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. سپاسگزارم.